بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکاتی در مورد اینستاگرام عرض شد و مسائلی مثل این مطرح شد که خب معمولا این بخش از زندگی ها که توی این فضا دیده میشه چیز واقعی نیست و اینها روی پرورش قوه خیال خیلی اثر داره و خدای متعال و احکام شریعت نسبت به پرورش بی‌حساب و کتاب قوه خیال خیلی حساسه و دلیل اصلی مخالفت با قنا همینه. انسان خیال زده نشه، خیال باف نشه، تو تخیلات زندگی نکنه، آرامش خیالی، شادی خیالی، حتی غم خیالی، شما قنایی که غم خیالی هم ایجاد بکنه حرام. خب اصلا قنا همینه، چیزی جز خیال نیست، خیالی که انسان رو وارد یک وادی دیگه ای میکنه و انسان دیگه به جای اینکه ابتناع بر واقعیت داشته باشه در زندگی بر اساس خیالات و اوهام و توهمات مشی میکنه، حرکت میکنه، تصمیم میگیره. فضای مجازی کلن در تورم قوه خیال خیلی اثر داره، به خصوص اینستاگرام. یعنی در بین تمام این شبکه‌های اجتماعی اونی که بیش از همه برای قوه خیال آسیب زاست اینستاگرام. شما میبینید بزرگان اخلاق و معنویت تو سفارشاتشون فرمان که کسی میخواد حضور قلب در نماز داشته باشه باید چشمش رو کنترل بکنه. تکثر ورودی ها برای چشم این درگیری قوه خیال میاره، یعنی قوه خیال دیگه تا بخواد اینو پردازش بکنه، مثلا که شما 5 تا فلش بزنی به این لپتاپ با هم، 5 تا فلش، حالا فلش نه، 5 تا هارد اکسترنال بزنید که هر کدومش هم 2 ترا پر حجمش بشه. این تا بخواد اینو پردازش بکنه 5 6 ساعت طول میکشه که بخواد یه دور اینو بخونه، یه دور اونو بخونه، این چی داره، او چی داره، تا بخواد تازه اطلاعات بر شما بفرسته که آقا این اطلاعات خلاصه داده است روی این هارد، اون اطلاعات اون هارد، اون اطلاعات اون هارد، تا پردازش بکنه کلی وقت. حالا شما یکی از بین اینها رو سرچ بکنی، سلکت بکنی، تا باز بکنه نیم ساعت وقت میبره. بخوای کپی کنی از یکی از اینا رو یکی دیگه، باز 2 ساعت وقت میبره. این رم رو درگیر میکنه. تکثر ورودی های قوه خیال رم ذهن ما رو درگیر میکنه. و چشم باید کنترل بشه. اگر این ورودی ها زیاد شد، به قول اساتید میفهمونن که مثل بچه‌ای که هی تصاویر جلوش رفت آمد کنه خوابش میبره، یه جوره بچه تصویر ببری بیاری بچه خوابش میبره. آدمی هم که تصاویری که براش داره داده میشه زیاد باشه، این کم کم خوابش میبره، دچار غفلت و مرگ قلب میشه، مرگ ذهن، مرگ روح. و اون وقت این مبلغی که میخواد تو این فضا کار بکنه اگر درگیر این تکثرات شد و منفعل بود، که حالا ما تو این کتاب پیغمبر مجازی روی این تاکید داشتیم که ورود در فضای مجازی باید انقدر دقیق باشه که انسان تأثیر بذاره و تأثیر نگیره، این خیلی مهمه، یا تأثیر گرفتنش خیلی پایین بیاد، چون نمیشه واقعا تأثیر نگیره، تأثیر گرفتنش خیلی پایین بیاد و کنترل بشه. وگرنه اگر تأثیر گرفت، اون وقت تأثیر گذاری هاش در امتداد تأثیر پذیری هاش، میبینه فضای جامعه، نبض جامعه، موجی که الان اومده چیه، اینم میشینه شروع میکنه تولید ادبیات دینی میکنه براش. یعنی الان بحث رقصه، اینم میگره چهار تا آیت میاره، یا دوگانه با عدالت درست میکنه، این مهمتره یا اون، از این شروع برا که حالا چون این مهمتره پس اینو خیلی از لرزش کمره این خیلی چیزی حاصل نمیشه، از لرزش قلم اون خیلی چیزی حاصل میشه، از دوگانه تراشی ها اینا در اثر انفعاله و تأثیر پذیرفت. تأثیر پذیرفت هم این نیست که آدم بره پرن ببینه توی این فضا، توی اینستاگرام بره سرچ بکنه و خلاصه، یا هشتگ‌های پرن رو بره سرچ بکنه، این نیست. حتی میبینیم که خود اینستاگرام هم مدیریتش مدیریت که کنترل داره نسبت به سکس و خشونت مدیریت داره و خلاصه چیز عیانی تو این تو هیچ کدوم از این دوتا نباید باشه، هر کدومش باشه خلاصه خودش با مدیریتی که داره حذفش میکنه. حالا این نیست که من برم تو اون فضا برای این کارا، همینقدر که من متأثر بودم از یک موج اجتماعی که این موج اساساً مبدأش یه مبدأ مبتنی بر حقیقت نیست. رفهمون چه گفتم؟ همینقدر که من تأثیر پذیرفتم و حالا منم پیشو گرفتم و گفتم حالا منم این هشتگ رو خلاصه بگیرم و منم این مطلب رو الان مطلبه که تو بورس و طرفدار داره و جذاب و ما اومدیم دنبال اینو گرفتیم، این خودش تأثیر پذیرفتنه و این اصل خطر. به هر حال یکی از آفات بزرگیش همینه که آدم نسبت به چیزهایی که میبینه، حالا اون پردازشی که روی عکس‌ها میشه و گزینشی که نسبت به نحوه القاء مطلب میشه، یعنی الان از این اتاقی که مثلا یه لوله بخاری داره مثل چی که رفته بالا و چقدر بیریخت، و مثلا یه شیشه آب معدنی داره که میخوردن نبردن بندازن سطل آشغال، و خلاصه یه سطل آشغال رو بغل داره و که دبه ترشی بوده احتمالاً، میاد یکی همون اون گل خوشگله که روی اون بخاری است، تازه اونم اگه معلوم بشه زیرش زیر گلدونی بخاری که زای است، یه جوری از بغل عکس بگیره بعد بگه که جای شما خالی، این کلاس ماست، ما اینجا درس می‌خونیم. بعد هم میگم واو عزیزم این چه کلاسیه، چقدر خوبه، کاش منم اونجا بودم دیگه. این میشه نه قصه میخور کلاس ما رو نگاه اون گوشه‌ای زده بیرون، بعد کلاس اینا رو ببینه، نمیدونه بیاد اینجا رو ببینه، صد تا چیز دیگه میبینه. کاری که هالیوود میکنه همینه دیگه، که پدر قوه خیال مردم رو در میاره و همه فکر میکنن آمریکا چه خبره، غرب چه خبره. همین اولا سلکت میکنه، یه چیزایی رو میگه یه چیزایی رو نمیگه، اونایی هم که میگه تملق و اغراق میکنه. بعد بازیگرای هالیوود، بازیگرای ما هم همینه. شما اگه همه ایرانی‌ها مثلا فلان خانم بازیگرن، همه مردای ایرانی مثلا مگه محمدرضا گلزارن، خب شما وقتی تو فیلم ها همش خوشگلا رو سوا کردی، اون پالسی که برای بقیه میفرستی کسایی که بین مردم شما نبودن اینه که آقا ما نجادمون و ژنمون یه همچین چهره هاییست. در حال من فیلم های هالیوودی دیده بودم، رفتم آمریکا گفتم دیگه الان همه از دم مثلا حالا به قول آیت الله علامه خدا سوفیا لورن هم مثلا، بعد میگم تو خیابون دیدم که همه بو میدن، بوی ادراک رو نمیشورم با دستمال پاک میکنم، میگو اصلا بو میدن هم ادم، بوی ادرار بود، بوی ادرار و مدفوع خلاصه قیافه ها بیریخ، هیکلا افتضاح، مثلا اون خوشگلاتون کو، اونا رو تو ویترین بودن، اونا رو کجا گذاشتیم؟ آره اینا از انبار برشن آورده. خلاصه این کاریه که انجام میشه تو فضای رسانه، خیلی نباید ما نباید گولشو بخوریم، این حواسمون باید جمع باشه که این که داده نمایش داده میشه یه کاری که در مورد اولیای خدا میشه، که من مخالفم با این مدل زندگی نامه نوشتن ها اثر بد داره، بعضی وقتا خیلی ضرر داره. حالات خوب و کرامات ولی خدا رو جمع میکنن چاپ میکنن. اولا شما بعد اون سیری که این ولی خدا سیر کرده و رسیده به این خروجی ها، اونم باید بگی ابتلاعاتشو نمیگه که این بدبخت 50 سال لای در بوده که بعد یهو دروا شده. آیا قاضی رو کسی اون 40 سالی که ایشون میگه من تو یه خواب خوبم نمیدیدم و لای منگنه بودم اون نمیگه، فقط از بعد اونو میگه به مار گفت مت به اذن الله، نمیدونم چی کرد اون یکی چی گفت این چی گفت. خلاصه همه آثار این اون 40 سالی که زحمت کشیده شده، حالا آثار داره اون 40 سال نمیگه، بعد طرف میاد یه مدت با توهمات توی فضای سیر و سلوک، با یه تلقی اشتباه، با یه توقع اشتباه از استاد اخلاق و معنویت هم یه تلقی و توقع اشتباه داره، بعد مدت هم میکنه میره، با توهم اومده با توهم هم میره، با واقعیت نیومده.
مثلا من
یه وقت
خدا رو
دیدم
خیلی هم
حسودی القلب مصحف البصر.
خب
روایت زمیر المؤمن
نگفتیم بده یا خوبه که مصحفه، شما هر چی بیشتر داخلش میره، نگفتی تکسرش بده یا مثلا کمتر بودن ورودی بده.
وقتی که قلب مصحف میشه، یک کاغذی که شما 50 جهت شروع کنی نوشتن، تشبیه دیگه، تشبیه معنا داره دیگه. وقتی شروع مصحفه، قلب مصحف، دفترچه، دفترچه که توش مینویسن، قلب مصحف، قلب دفترچه چشمه، یعنی چشم میگیره مینویسه این تو، یا برید القلب، تعابیر مختلف تو قرآن رو حکم ببینید. بعد
خب تو همون دفترچه میشون پاکم،
خیلی خوب. وقتی تعدادش خیلی زیاد بشه دیگه آدم نمیتونه پردازش رو، تشبیه ما همین. حالا یه بحث دیگه هم هست در مورد شهدا و علما و اینا، مثلا از یه استادی اون جنبه های علمیشو مینویسن. من یه وقتی در مورد کتاب استاد عشق گفتم، حالا کتاب استاد عشق کتاب در مجموع کتاب خوبیه، کتاب خیلی قشنگیه، ولی حالا دوستان مثلا اساتید فیزیک خیلی به این کتاب میتازن که آقا این اغراق تو شده و قلف شده و اینا. بعد خدمت شما عرض کنم که حتی میگن مثلا کجا چه قلوبشه، راست هم میگن بعضا، درست. چیزی که هست اینه که من دیگه تمام این کتاب میگفتم، گفتم هیچ وقت نگفتن مثلا آقای پروفسور حسابی کجا و کدوم شاگرد چه کلاس اخراج کرد، اینا رو یه کس نمیاد بگه. تو سیره اهل بیت اینا هست، یه سکلت که امک هم گفتن و همه بلدن، ولی اون سکلت که امک آقای بهجت یه کسی نمیاد تو کرامات ایشون بگه، که ایشون اصلا اصل بر سکلت که امک بوده، تک و توک یه چیزی هم میگفته، هر کی میومده یه تشری میزد آقای بهجت از دم، اصلا اصل اولیهشون این بوده، اول میزده طرف خیلی دیگه کتک خورش ملس بوده، یه چیزی هم لابلای آقای بهجت بهش میگفتن، و فقط همین همین یه چیزی هم میگفتن ها رو جمع کردن 50 تا 100 تا. بعد شما فکر کن آقای بهجت که میومد پیشش همینجوری گفته چطوری عزیزم 50 سال پیش بگم چیکار کردی. بعد یه توقع علکی و روح هوا یه در مورد شهدا، یه در مورد عرفا، این هم بخش پردازشیشه دیگه که خیالات ایجاد میکنه. خیلی بر اینا دقت بکنیم که یه وقتی یه جوری حرف نزنیم که مخاطب تو این فضا، یا نمایش ندیم که مخاطب دچار سوء تفاهم بشه، یه چیز دیگه بفهمه از ماجرا، احساس بکنه چقدر این فضا بل بل بله. یه مثلا زندگی طلبه ها تو فضای اینستاگرام همش دست هم و یه زنجیر درخت میره، داره تو دریا میرن، یا تو آسمون دارن میرن بالا، دارن میرن تو تخوم الارض، دارن میرن پایین، دوتای با هم دارن میرن، دوتا از این چیزای جلقه نجات پوشیدن، دوتای زن و شوهر آخوند، دیدین یا نه عکسشو، دوتای با هم دارن میرن تو آب، یکی اون نمیدونم کیو کدوم چی کدوم خوبی رو گیر آوردن که از اون ته داره عکس میندازه از اینا وسط دریا. خلاصه بعد خب طرفی که داره نگاه میکنه میگه وای شما طلبه ها چه زندگی هایی دارین، چقدر فلانین علیمه، به همون که آقا میگن. بعد طرف میگه که بابا شما که دارین کیف دنیا رو میکنین، شما اصلا مصیبت نمیدونین چی چیه، غم و درد و رنج و یا خب از اون آدم بیفته به ریا که اینا درس قبل عرض کردیم، حالا یه بیلی هم دستش میگیره 50 تا عکس 50 تا دوربین بکارن ببینن این حاج آقا بیل مشخص مدل گرفتنش هم معلومه، بزرگوار در طول عمرش اصلا مشخصه که اصلا دستش آلرژی داشته نسبت به کلنگ، چوب، همه چی کلا به اینجور اسباب و وسایل. پس این چند تا از ویژگی های حالا مثبت یا منفی اینستاگرام. بعد که خب جنبه های دیداریش و جنبه های شنیداریش بیشتره و عکس و فیلم تو این فضا جذابه و ارزش داره. در توییتر عرض کردم که مهارت نوشتن که جملات کوتاه با بیشتری و رساترین معنا باشه که اون میتونه نظر رو جلب بکنه. و اون بالاخره بحث فالوینگش بحث مهمی است، هم در اینجا هم در توییتر، و اثر مستقیمی که اونی که فالو کرده بر شما داره. توی تلگرام اینجور نیست. حالا البته تو همه اینا ممبر فیک داریم. حالا تو توییتر دیدید دیگه، سلمان سعودی صفحه توییتر 16 میلیون کاربر داشت، فیکاشو حذف کردن شد 6 میلیون. آره یعنی 9 میلیون 10 میلیون فیک داشتی.
الان
که از سین تو تلگرام از سین میشه فهمی، توی اینستاگرام از لایک میشه فهمی تا حدودی.
فیک
یعنی تقلبی، یعنی اینا که عدد میره بالا، آدمی نیست، یه سری چیز کاربر تولید میکنن، یوزر تولید میکنن.
من یکی از بچه ها بود، پارسه مانسی یوزری
بود،
میخواه من
یه
چی دارم.
نه لایک رو افزایش میده، یه سری چیزا هست.
مثلا یه میلیون برات میزنه، گفتم من سر ده تا میلیون. اسم چطوره؟
ملائکه بود. بله. آره خلاصه این خب خیلی اثر داره دیگه. کسی وارد یه صفحه‌ای میشه و وارد کانالی میشه، اول نگاه میکنه که چقدر اینجا مشتری داره، یعنی میگه اگر چیز خوبی بود افراد زیادی رو جذب میکرد. وقتی 200 نفر ممبر داره یعنی حرفی برای گفتن نداره. وقتی که 200K ممبر داشت معلوم شه یه چیزیه که این هم آدم اومدن. ماجرای ملا نصرالدین که گفت تو خونه اونم چی گرفته بودش میرفت خونه بچه‌ها دورش گرفتن برای اینکه اینا رو حواسشون رو پرت کنه، گفت تایه کوچه آش میدن. این دوید اون دوید اون دوید، همسایه‌ها دویدن و اینا دیدن یه نفر دو نفر ده نفر 20 نفر گفت نکنه واقعا آش میدن، خوشم شروع کرد دویدن. خلاصه این ماجرا اینه تو فضای رسانه که آدم کم کم یه نکنه یه خبری هست، اینم آدم دارن فالوش میکنن، آدم پیگیرشن و این اعتبار پیدا میکنه دیگه. و خیلی هم شخصیت‌های ممتاز علمی میان تو این فضا و نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و حذف میشن، اصلا محو میشن. من دیدم یه همچین شخصیت هایی که بعضیشون خیلی هم مشهورن، اومد توی فضای مجازی اینا، حالا یا اینستا یا تلگرام و اینا، اصلا نتونست ارتباط برقرار، چون اصلا یه ادبیات دیگری میخواد، یه گفتمان دیگری میخواد، آدم جور دیگری باید حرف بزنه با مخاطب. وزن علمی شما اینجا خیلی دیده نمیشه، مهم اینه که چطور میتونی حرف رو برسونی، ادبیات شما، نحوه نگاه شما، دیدگاه شما، مسائل از چه زاویه میبینی، از چه زاویه تحلیل میکنی، از چه زاویه بیان میکنی، با چه ادبیاتی بیان میکنی، ایناست که حرف اول رو میزنه تو فضای مجازی. خب و از این جهت هم که حالا بالاخره تو کامنت ها سری آثاری ظاهر میشه، وقتی خوششون میاد یا بدشون میاد و اینو شما اثر میذاره. وقتی دیدی این مطلب مشه بابتش زیاد، من زیاد دیدم که خیلی ها هستن مطلبو که میذاره 4 تا 5 تا کامنت بد که اومد پاک میکنه. بد یعنی نه یعنی فحش و توهین، انتقاد، سری پاک میکنه، میگه نه این چیز نبود، اشتباه کردم نمیشه، این خوب نبود، نگرفت. یعنی اصلا کامنت های اول فهمیده میشه که این مخاطب اینو خوشش اومده گرفته یا نگرفت. حالا توی تلگرام خب خیلی کمتر، ولی توی اینستاگرام که خب دیگه خیلی مشخصا بیشتر، یا تعداد فالوورها یه دفعه کم میشه، آنفالو میکنه سری مطلبی. به هر حال اینا هم چیز مهمیه. اگرم کسی میخواد تو این فضا کار بکنه، اولین ویژگیش اینه که آزاد باشه، حر باشه. این خیلی مهمه. اخلاص و حریت. رسالتی داشته باشه که وارد این فضا بشه. رسالتی برای خودش تعیین کرده باشه. و حر باشه. گیر تایید اینو، تعریف اونو، فوش اینو، اینا نباشه. توی اون کتاب به نظرم پیغمبر مجازی و پیغمبر پیغمبری ماجر رو نقل کردیم که منافقین به حضرت امام گفتن که شما از ما حمایت کن، امام فرمودن که شما یه سری مسائل بنیادین رو قبول ندارید، من نمیتونم شما حمایت کنم. اما معاد و اینها بحثای جدی بود. اینا گفتن که شما اگه از ما حمایت نکنی ما راه میافتیم تو نجف، همه مقلدین شما از شما برمیگردیم، همه بیان آنفالو کنن. میگه امام فرمودن اگه این کارو بکنین دستتون رو میبوسم، من دنبال اینم یکی بار قیامت من رو سبک کنه. این چقدر این حرف، این شعار نیست، این نیست که حالا میدونه الان اینو میذاره تو این ایستا. میگه آخه در رفته و گفته بود که آقای قاضی چرا همسرم با اینکه گل عمرش یه روزه، عمر من مثلا 50 ساله و من اگه به دردش بخورم اونو بیشتر از من دوست داره. آقای قاضی گفت شعر قشنگ بود، تو تلگرام برام بفرست. حالا خلاصه اینم مثلا امام اینو گفت، اونم گفت آقا چقدر قشنگ میذار پیج این ایستاد مثلا اینو مطلب هم بشنم چی گفتی. نه این داره به منافقی میگه، اونم طرفی بعدا نمیخواد به معنی کرامتی ازشون بره مطرح بکنه، پیش مریدش که نمیگه و داره تشویق میکنه برو این کار انجام بده. این نهایت حریت یا آدمه، چقدر آزاده. بعضی هم نه سری میبینه که این رنج مطالب، این اشل جذابیت داره میاد تو اون فضا، این اشل جذابیت نداره، فوش میخوریم از اون فضا در میاد. راحت میشه مدیریت کرد. فوش، توهین، تمسخر یه ابزار مهمیه که طیف مقابل داره و میتونه مدیریت بکنه ماها رو باهاش، سریع منفعل میشه. لذا قرآن بسیار جدی رو این بحث کار میکنه، ولا یخافون لومت لائم. کسی میخواد تاثیرگذار باشه یا عنصر فعال باشه تو این رسانه‌های تعاملی، تاثیرگذار تاثیرناپذیر باشه، باید لا یخافون لومت لائم باشه. تا اینجور نباشه این آدم متأثره و آسیب میبینه، آسیب میزنه. عالمی که ببینید روایتی که در مورد علماء سوءه برید بخونید که دا منیت المرید و قدیم تو حوزه میخوندن، الان نمیخونن، اینجا احتمالا نمیگن. شما خودتون با هم وقت بذارید بخونید یا خودتون تکی بشینید بخونید منیت المرید اصلی رو هم بخونید، اون المراد من منیت المرید، نه خود منیه که مال شهید ثانی است. روایت مربوط به علماء سوء رو ببینید، یا کتاب آفات علم آیه جواد محدثی، اینا کتاب خیلی قشنگی، اینا اول طلبگی بعد خون، آداب و طلاب مرحوم جامع مجتهدی، آداب و طلاب، آفات و طلاب، احادیث و طلاب، سه جلده، هر سه جلدش قشنگه. خلاصه این کتاب رو ببینید، علماء سوء همینن دیگه، طرف از موقعیتش میترسه، هیچکی به اندازه این خیانت نمیکنه. تا عالمی که دنبال دنیاست، یعنی عالمی که موقعیتش میترسه، میترسه فالووراش کم بشن، میترسه لایکا بیاد پایین، این برای همین یه حرکتی میکنه. بله بله، اینی که آدم بلد باشه حرف حق و یه جوری بزنه که عوام بفهمن و جذاب باشه، قطعا این حکمته، باید اینطور باشه.
نه این که آره بترسه بده اقدار کنه، بله
بله بله بله. خلاصه انسان باید اولا حق و بپذیره، کاری هم این نداشته باشه که چند نفر موافقن مخالفن، باید مثل این شورای عالی انقلاب فرنگی نشه بیاد 23 تیر رو بگه روز تعامل و گفتگوی سازنده با دنیا. درد اینا دیگه، کسی که قرار نقشه علمی و فرهنگی کشور رو طراحی بکنه، اون شورایی که قراری همچین کاری بکنه، انقدر تو ابتدایات گیره، سازنده دنیا بد. نه حالا همشونا، بسیار از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آدم های متدین و بسیار کارآمدی هم مثل رحیم پور عزقلی، ولی خب عمده هم دیگه همین مسئول، چون شخصیت های حقوقی زیادن توش دیگه، شخصیت های حقیقی کمتره. هم شخصیت های حقوقی طرف حالا اومد تو مجلس و مثلا چیه کمیسیون فرهنگی، حالا الان رئیس کمیسیون فرهنگی کیه؟ همون که با ماگرینی سلفی گرفت. خب این میاد وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه نقشه فرهنگی طراحی میکنه. مصیبت ایناست دیگه. به هر حال این علمای سو، علمایی هستند که تابع دنیا، تابع دنیا یعنی تابع همین اعتباریات و همین وجهه هستند که دنبالن که مردم اینا بدن و سر همین آسیب میزنن. آخوند فاسد پیش من از ساواکی بدتر است. خیلی این جمله عجیبی از هست امام، از ساواکی بدتره. ساواکی یکی رو میگیره تنشو شلاق میزنه، تازه بیشتر باعث بیداری مردم میشه. این میگیره روح رو نابود میکنه، هیچ کم نمیفهم. یه سیر قهقرایی داره یه جمعیت رو میبره. لذا خیلی باید ترسید از این که کسی دنبال ما راه بیفته. نمونده فالوور و فالوینگ و اینها. یه وقتی این روایت رو خوندم، نمیدونم اینجا خوندم چون چند باری روایت رو خوندم، خفق و نعال رو سرچ بکنید توی روایات. دارید نور رو؟ جامع الاحادیث دارید؟ خفق و نعال خیلی روایت عجیبیه. میفهمد که من چیزی که دین آدمو به باد میده صدای کفشه. مثلا آقا یعنی چی؟ فهموندن که این مریدات دنبال راه میافتن تختاق کفشه شد. اینا دین تو به باد میده. خب این تشبیه دیگه. حالا فالوور تختاق کفش نداره، تختاق لایک داره، اونم به باد میده. هم بخش شهرتش النعال، النعال با عین، هم بحث شهرتشه که نام دامه، نام دام. بعضی به ما پیام میدن آقا ما تا مشهور نشیم که نمیتونیم کار فرهنگی تاثیرگذار بکنیم. نه، کی گفته این؟ بعدش هم شما بسپار به خدا، اگه لازم شد خودش به شما شهرت هم میده. تو اون کتاب پیغمبر، پیغمبر این بحث رو من مطرح کردم که برفعنا لک ذکرک، که خدای متعال رفعت ذکر میده به اون مبلغ اگر اخلاص باشه. خود خدا معرفیش میکنه سر وقتش، وقتی که آسیب برای دینش نداشته باشه، وگرنه نام دام، نام دام. عرض کنم که جان پیدا شد، بخونید حدیثا.
المحاسن،
بله، محاسن برقی.
ان ابی
خب تا امام صادق علیه السلام.
خرج امیرالمؤمنین علیه السلام علی اصحابی و هو راکب.
آه، اون یه روایت دیگه است. خب
در ادامهش همینه دیگه. قال یا امیرالمؤمنین و لکن نحب نمشی معک. قال
آه دوستان نمال شما راه بیافتیم، بیایم با شما باشیم.
فقال لهم انصرفوا فان المشی الماشی ما راکب مفسدتون للراکب و مزلتون للماشی. قال
و رکب
مرتن اخرى فمشو خلفه.
فقال یه دفعه، حالا یه بار بو حضرت فهمونن کسی که سوار است یه پیاده دنبالش راه میفته، اون سواره مفسده است، اونم مزلته براش. یه جا دیگه هم حضرت دوباره سوار بودن و یه دو پیاده بودن. خب
فقال انصرفوا فان
خفق النعال
خلف
الراكب
اعقاب الرجال مفسده لقلوب
نوکا. بله، مفسده لقلوب نوکا. بله، میفهمید که نوکا یعنی آدمای پخمه. این که راه میافتید، این صدای تختق کفشا آدمای پخمه رو از دین بیدین میکنه. مفسدتون لقلوب نوکا، دلایی که اهل بصیرت نیست، فهم نداره. چهار نفر که دنبالش را میفتن گم میکنه کش. ببین چقدر دنبال ما، ببین چقدر لایک میشه. ببین شما، من تعجب میکنم چطور میگی این حرف قشنگ نبود. ببین چقدر لایکش کردن اینها. با نمیاد، با این شاخص حق دیگه نمیسنجه. با این شاخص میسنجه که چقدر کامنت گذاشتن، چقدر تعریف کردن، چقدر کف زدن. لا تستوحشو فی طریق الحق من قلت اهله، در نهج البلاغه است. در مسیر حق از کمی طرفداران حق وحشت نکن.
وحشت هم هست. بله،
دقیقاً وحشت. همین. این آزادگی و این حریت همین. جانم. بله، هم عرض کنم نهج البلاغه است. خب. پس این ارتباط مصرف کننده و تولید کننده تو فضای رسانه تعامل مستقیمی است که اثرات جدی رو هر دوتا داره. یه تعادل گرمایی داره صورت میگیره. یک عدد کیوب بود یادتونه توی فیزیک میخوندیم که یه جسم سردی با یه جسم گرمی تماس پیدا میکرد، جفت اینا به حد میانه‌ای میرسیدن، هم اون پایین میومد هم این بالا میومد. حالا اینم همینه، تو فضای تعاملی وقتی که قرار بود، یعنی ما رو دعوت کرده بودن برای اینکه بریم ساکن بشیم کانادا و اینا، بعد با یکی از اساتید که مشورت کردم، حالا چند تا از این مشورت ها خیلی اثر داشت چون که ذهنم منفی بشه و قیدشو بزنیم، یکی از اساتید که خب اکثر کشورهای دنیا رو رفتن، تا تازگی هم تماس گرفتم باهاشون، کلی با هم صحبت کردیم و بعد گفت که آی فلانی ببین من الان ایران نیستم، حالا اومدم با هم صحبت کردیم، از اول میگفت که با هم صحبت کردیم. خلاصه بعد ایشون خیلی چیزا در مورد غرب و کانادا و آمریکا اینا گفتن که خیلی خوب بود، وجوهی که حالا آدم خیلی توجه بهش نداره. یکیش این بود، گفت ببین جامعه مخاطب تو اونجا مثلا طرف از جهت پذیرش و دینداری و اینا یا صفر یا یکه، تو خیلی زور بزنی این بشه پنج مثلا، که معمولا از دو هم بالاتر نمیام، ولی حالا دیگه خیلی دیگه کار بکنی میشه پنج، ولی تو بیستی هم میای شروع کنی میشه ده اگه نشی پنج، چون آخر چون جفتت ما هم بشیم پنج، یعنی همه مثل هم بشیم. حالا به این میارزه یا نمیارزه؟ تو خدا وکیلی نمیارزه
قضاوت
چه داره؟ خب یکم بوی خود محوری حالا اونی که ایشون فهمود این بود که اینی که ایشون فهمود اولا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، این حالا یه برش، بعد یه بحث دیگه این که ایشون فهمود که ما نباید بریم، باید از اونجا افرادی که حالا متدین شدن ایمان آوردن بیاریم روشون کار بکنیم برگردونیم، اون آدم بومی باید بره تو اون فضا کار بکنه، و فهمود اگرم میخوای بری، آره ما تو این کتاب سازمان پیغامبری همین بحث رو مطرح کردم که اگه میخوای بری و آسیب نبینی باید تشکیلاتی بری، یه آدم نری، یه مجموعه اگه رفتین لااقل شما خودتونی مجموعه ایمان همدیگه رو حفظ میکنن، یعنی 20 تا طلبه که رفتین خانواده های طلبه با هم و اینا، اون 19 تا رفیق طلبه دیگر نگرت میدارن، وگرنه اون فضای جمعی میارتت پایین، چون آدم تو جمع حل میشه دیگه، وقت تو جمعی حل میشه که مثلا همون کانادا ما رو که میخواستن گفتم خب برنامه هاتون چه، گفت یه جلسه فقط قرآن رو از رو میخونی، گفتم روزه فلان، گفت نه نه اینجا اصلا کسی گریه روزه، گفتم من روزه نخونم میمیره، میمیشه چه یادم بره روزه نخونه، بعد اصلا این فضاها بری اونجا گریه نمیگوی کسی اصلا این حرف رو توی فضا ها نیست، بعد گفت نه هم که میان هم جلسه قرآن طرف بدون روز بدون حجاب میاد و صدا اثر میذاره رو شما، این فضای جمعی اثر میذاره. خب پس
واجا اون کلیپ دعای توسل رو دیدی؟
نه
دقیقا خانوما نشستن توی یک مثلا سحن حیات همچین حالت خیلی مثلا خونه مجلل رو کنه همه تا همه بی اجابه اندا توجه هم نه همجرمی یک خانومی میخونم
آره اون دیدم بله اونم بهایی هم احتمالا نمیدونم چیه. خب و تو این اینستاگرام طرف سعی میکنه نحوه چیدمان عکسش جور بشه، اگر که وارد پیج میشه اون نمای کلی بگیرتش، مثلا بعض از این روحانیونی که حالا تو این اینستاگرام هم معروفن لا بلا هم حالا این وری میزنن گاهی اون وری میزنن، در مجموع خوبن، یعنی با امام و انقلاب و نظام و اینا، و شما پیج اینا که میای نمای کلیش مثلا میبینی توی 20 تا عکس اخیرش 5 6 تا عکس زنه، حالا زنه چادری ولی خب خوشگله، این میگیره آدمو این زمیر ناخودآگاه و شیفته میشی که ببینی حالا چی میگه، یعنی نمای بصری کار میگیرتت. بعضی هم نه، یعنی واقعا از فرمولا و ترفندهای استفاده میکنن که هیچ این بازی ها توش نیست و واقعا مطلب جذاب حاجه سرلک، خدا حفظشون بکنه، میشناسه دیگه ایشون آیه سرلک، خندوانه اومدن دوبار خنده برتر شدن و آره ایشون از دوستان خیلی خوبه ماست، هفته پیش تماس گرفته بودن و مشهد بودن، بعد این کتاب پیغمبر مجازی ما رو معرفی کردن دفتر تبلیغات که اونا زنگ زدن یه تعدادی سفارش دادن میخوان تدریس بکنن توی اونجا. بعد ایشون به من گفتش که حالا سر لطفه ایشون 17 سال از من بزرگتره بهشم نمیخوره خیلی، و بین این روحانیون اینستاگرامی و بین روحانیون تلویزیونی انصافاً حالا من 5-6 تا رو واقعا خیلی دوستشون دارم و قبولشون دارم چون نزدیک مشی و سلوکشون رو دیدم با هم بودیم سفر رفتیم، یکی هم آجای سلک، یکی آجای رنجبره، که آجای رنجبر رو میگفتم، گفتم ایشون اکثرا جلوی دوربین بهتر از پشت دوربینه، ایشون پشت دوربینش قشنگتره، یعنی میری پشت دوربینش رو میبینی عاشقش میشی. متانت، اخلاق، رفتار. نجف بودیم با هم توی هتل بودیم، ایشون و حسن آقای سلطانی با هم هم اتاق بودن، حسن آقای سلطانی که سهرهای مارمزون مجری، بعد خیلی هم با هم شوخی و بگو بخندش. آقای سلطانی هم آدم خیلی خوشمزه و واقعا آدم دوست داشتنیه. بعد من با جای رنجبر همینجوری گفتم، گفتم آقا حرم خواستیم یه خبر به ما بدین. پنج بعضا دیدم در اتاقمون میزنن، در واکنه من با لباس تو اتاقی، واکنه آقای رنجبر آماده، گفتن شما گفته بودی خواستی بیم، گفتم آقا من آماده نیست، من میشنم آماده شو، من نشستم اتاق بسید آماده شدن. خیلی متواضع، مسیر مثلا 5 دقیقه تا حرم با ایشون 1.5 ساعت 2 ساعت طول میکشید، همه میمدن سلفی میگرفتن، یه اخ روی چهرش نمیم، همه رو با محبت و لبخند، کفر ما در میومد، واقعا صدامون در میومد، اعصابمون خورد میشه،
دیگه نگیم
خلاصه. آجای سرلک هم همینطور، ایشون هم خیلی هم حالا تو فضای، حتی هر دو بزرگوار تو فضای مجازی انصافا تاثیرگذار و موفق بودن، تو فضای تلویزیون هم که همینطور. بعد آقای سلک هم همینطور، ایشون هم خیلی انسان متواضع دوست داشتنی. من یه وقتی یه کسی، یه جوانی تهران پیام داد دنبال کار میگشت، با جای سلک پیام دادم و بعد من چون عرض کنم که گفتم اینجوریه، دیدم سریعشون پیام فرستاد، زنگ زد این شماره فلانجاست بگو زنگ بزنه، من براش کار جور کردم بره. اونم تاخچه بالا گذاشت، اون پسر گفت نه من پشت میز چی میخوام، من پشت میز بشینم، من کار نمیخوام برم بکنم چی، بهشون گفت فلانجا چی اینا، دیدم از یه موضع بالای آجای سلک با این ماجرا برخورد نمیکنه. حالا خلاصه ایشون گفت نسبت به این پیج اینستاگرامی ما نظرت چیه، گفتم انصافا یکی از موفق ترین پیج های اینستاگرام و اونی که میشه به عنوان شاخص معرفی کرد پیج شماست، یه چیز سالم، مرتب، موضع سیاسی مشخص ولی با یه نرمی و اعتدالی داره گفته میشه، یه کاری نمیکنه طیف مقابل رم کنن، فضای فوش و فوش کشی نیست، خیلی پیجا اینجوریه، یه نقدی که میکنی میبینی تو کامنت ها دیگه میره به سمت داد و دعوا و قیل و قال و خلاصه سریع انسداد کار تمام و برو تو برو پی خودت و منم پی خودم و دیگه تمام، دیگه ما حرف بر گفتن نداریم، قالو سلام و لکم دین و کم ولی دین، برو گم شو تمام. این خوب نیست فضای تعاملی ما، بذار حرف بذار فوشاشو بده، عادت میکنیم اشکال نداره، حالا خیلی اگه بد بود پاک کن، نیازی نیست وقتی حالا اومده یه جایی داره تخلیه میشه چی بهتر است. یکی به هم توی تلگرام یه فوشی داد، بعد گفتم بگو عزیزم بیشتر هم اگه داری بگو تخلیه شو، حالا با یه ایموجی خنده، گفت میخندی همه تونو میریزیم تو آب، گفتم که خب بگو، بازم بگو، گفت مملکت رو گنگ کشیدین فلان کردین ال کردین بل کردین، شروع که حرف زدن، گفتم قربون شکلت، من خوشبختانه متاسفانه مسئولیت تو مملکت ندارم، معلم سادم، گفت حاج آقا من عذرخواهی میکنم ببخش، خیلی سریع اصلا خودم موندم چه سرعتی داشت در رفت تغییر موضع، یا کم از فوشو شده تخلیه بشه یه جایی پیدا کردی بیاد داد بزنه چه اشکال داره. بله یکی از این بچه های اصلاح طلب که از این سمپات های اینا در واقع شناخته می شد توی کانالش عکس ما رو زده با یه فوش بدی، با حیوانی قیاس کرده بود اینا و گفته اون حیوان شرف داره به تو به این دلیل فلان اینا، بعد من بهش پیام دادم که این چی بود و اینا، بعد تا اینو خون گفتش سری پاک کرد، گفت که یادم مثلا از کجا بحثمون شروع شد توی ماجرا، از قبلش گفتگو کرده بود، بعد سری پاک کرد و عذرخواهی کرد و توی کانال خودش سری عذرخواهیش رو نوشت و هی پیام که من میخوام شما رو ببینم، گفتم من مشهدم اونم تهران، کی میای؟ گفتم من محرم میام، محرم رو گفت من میخوام محرم بیام منبراتو من میبرمت از اینجا به اونجا میخوای بری اینا، بعد یه شبی حالا شب عاشورا هم شاید بود همین این فضا که اون فوش بدی داد دید من برخورد کنم آقا برای چی آخه من چیکارت کردم مگه تو اینجور گفتی همین این برخورد یعنی اصلا باب گفت حالا هر کی باشه یه فوشی هم من به اون میدم اون تو کانالش بذارم من تو کانالم یه چیزی و فلان خلاصه بعد گیر که آقا من میخوام تو رو ببینم اون شب عاشورا هم بود ما یه سنتی داریم چون از قدیم میرفتیم الانم با همه شلوغی سرمون میریم جلسه هیئت دانشگاه هنر آجای پناهیان دیگه یه جوری بچه هیئتی اونجا محسوب میشیم از اوایلی که راه افتاده بود الانم هر وقت بکنم بخوام چند شبی در دهه اول میرم ساعت 12 و نیم یک تازه منبرشون شروع میشه بعد گفتم بیا اونجا شب عاشورا بود به نظر اومد تا 2 اونجا بودیم و حالا این که اصلا کلا ضد این گفت ضد دلواپسا و اینا من بیام پای منبر دلواپس بشینم خلاص اومدم گفت نه خوب بود بحث سیاسی نکن خوب بود منبرش خوب بود اومدیم بیرون و توی اون خیابون فلسطین دیدیم یه ماشین فورد شاخی خلاصه پارک و ما رو سوار کرد و فورد ندیدم از دنیا نرفتیم الحمدلله سوار فورد کرد تو خیابون تهران ساعت 2:30 نصف شب تا 4 و نیم شاید شد طول کشید حرف می‌زدیم این دیگه یه قانون صدقه 10 عذرخواهی کرد حاج آقا ببخشید حاج آقا اشتباه حاج آقا باز لحظه آخر می‌خواستم پیاده شم باز یه نگاهی حاج آقا ببخشید واقعا عذرخواهی می‌کنم خب این فضا وقتی می تو آدم داشته باشه چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم تو این فضای تعاملی رو می‌کنیم فضای تقابلی رسانه‌های تقابلی الان رسانه‌های ما رسانه‌های تقابلیه برم اونجا سرشاخشم تق مشت اول 500 این میزنه اون یکی میزنه این آپارگاد میزنه اون نمیدونم عبدالله چگینیه چی چیه از اونا میزنه خلاصه این فلیپینی میاد تو حلقه اون نمیدونم چیکار میکنه اصلا فضا کتک کاری فوش و فوش کشی مخصوصا برای یه طلبه نبادی همچه فضایی باشه فضاهای تند عبارات تند رم کننده تحریک کننده این طیف مقابل به رم میندازه یا میام اینجا فوش بدن خوب نیست اینا میشه بود خیلی منطق و شفافیت دیروز توی کلاسی میگفتم گفتم بابا همه این فوشایی که شما با آقای روحانی دادین آقا تو یه عبارت محترمانه خلاصه کرد کار 100 برابر کار 150 جلد تو این عبارت کرد مخاطب بایدها این مخاطب بایدها کار 150 جلد کتاب بود آقا فهمونه ایشون الان اومدن اینجا گفتم باید این کار بشه باید این کار بشه مخاطب بایدها کیه خود ایشون تموم شد اسمش میترکید بنده خدا بعد بعدا اومد یه هشتگ مخاطب بایدها هم زد و خوشش میخورد چیکار بکنم چیکارش بکنم نمیتونم مظلوم نمایی کنم برم ناله کنم آی مردم آی دردم اومد نمیتونم فحش بدم چی بگم منطقی شفاف واضح توپم تو زمین خودم اون توپ داشته میشوتید سمت آقا باید آقا یه دو پاست یه بزن نمیخواد چیکار کنی برخی تعابیری که مثلا آقا دیروز پیروز همون تصویری که دولت به چشم مردمی به تصویر مقتدر روش یعنی صد تا فوش بدتره اینا اهلش میفهمن خود اونم میگیره ولی نمیتونه مظلوم نمایی کنه نمیتونه فوش بده نمیتونه دعوا را بندازه
مثلا صحبتی که آقای کیکر آقای عالی در مورد لیبرال ها اینا توهین
کردن
خدای روحانی
تو جلسه
نشسته
بود خیلی قشنگ بله خلاصه اینجور باید تو این فضا صحبت کرد
یه تأثیر دیگه هم داره مثلا چی آقای زایدی چه کردن پیامایی که مثلا ایشون یه تعدادی بودن خب خیلی فوش میدادن اینا بعد جالبه ایشون جواب نمیدن بعد الان نمیخوام کارشو تعریف کنم ولی این سبک کارش مثلا خیلی خوب جواب داد بعدم بعضی از خود همون بقیه افرادی که مثلا حالا فوش میده دفاع میکرد گفتم بابا آقا اینجوری بده مثلا نکنه دیگه الان دیگه میتونم کسی فوش بده انقدر خوشون رو بیاره کدومه این زده تبلیغه
اون بالا هم نوشته تو بیو دیگه غیر از توهین به خودم بلاک فقط به من فوش بدید اینا کارا خوبیه البته ایشون آدم با سعه صدریه ها یعنی با همه انتقادات جدیه مبنایی که داریم به ایشون ولی حوصله‌اش خوبه حالا اونقدری که دیدیم حالا نزدیک من خیلی دیدم ایشونو ولی خیلی ارتباطی نداشتم با ایشون به هر حال این ارتباط تولید کننده و مصرف کننده وقتمون هم تموم شد چقدر هم بحثمون موند به من پیام دادن تو این چیز دوستانی که بحثو پیگیری میکنن گفتن آقا این طلبها زیاد سوال میکنن بحث شاخه اینستاگرامت موند اینو جلسه بعد تکمیلش کن گفتی که الان بس عادت من از شما دفاع میکنم شما سوالتون رو بکنید نمیدونم می‌خواستین جلسه بعد توییتر رو جلسه بعدش تلگرام بحث بکنیم، هنوز کلی بحث اینستاگرام مونده، چیکار کنیم؟ یکی دو جلسه از مدرسه وقت بگیرین، چیز فوق برنامه بیایم اینو تمومش بکنیم. حیفه، خیلی نکته هست اینجا، بحثو پیش ببریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.